ته نستا خالی کوڅو
استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک مقام مرزی پاکستان میگوید تا هنگام گذرگاه چمن گشوده نمی شود که طالبان قاتل یک سرباز این کشور را نسپرده باشند. این گذرگاه در جنوب افغانستان روز یکشنبه پس از آن مسدود شد که ظاهرا یک سرباز طالبان بر محافظان سرحدی پاکستان تیراندازی کرد و در نتیجه یک سرباز کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در چمن با صدای آمریکا گفته که گذرگاه چمن تا هنگام مسدود خواهد ماند که مسئول حمله به آنها سپرده شود. به گفته او مرز چمن عصر دیروز برای مدت کوتاهی برای مردم گشوده شد، اما این مقام پاکستانی افزود که به هیچ موتر تجارتی اجازه رفت و آمد داده نشد. چمن و تورخم دو گذرگاه اصلی برای رفت آمد افغان‌ها به پاکستان دانسته می‌شوند که با حاکمیت دوباره طالبان مشکل در هر دو گذرگاه بیشتر شده و هر از گاه مردم از بدرفتاری مرزبانان پاکستانی شکایت می‌کنند. پلیس ترکیه میگوید که در ارتباط به بمبگذاری در استانبول یک زن سوری را بازداشت کردند که گمان می‌رود با جنگجویان کردی ارتباط داشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده که احلام البشیر به بمبگذاری اعتراف کرده است و اثر انفجار بمب در سرک استقلال روز یکشنبه حداقل 6 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که بمبگذار از سوی پلیس بازداشت شده است. پلیس گفته که زن مظنون پذیرفته که از سوی حزب کارگر یا PKK و گروه کردهای سوری آموزش دیده است. جنگجویان کرد هر گونه دخالت در این بمبگذاری را رد کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه‌های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. مقام‌های اردوی اوکراین روز جمعه از آغاز ورود نیروهای این کشور به شهر خرسون خبر دادند. شرکت انرژی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی تمامی زیربناهای انرژی در شهر خرسون را از بین بردند و آنها تلاش می‌کنند تا در آستانه زمستان این زیربناها را در فرصت زود بازسازی کنند. و قطر میگوید که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تکت‌های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تکت فروشی‌های رسمی در شهر دوحه بازداشت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخله قطر دوشنبه اعلان کرد که این مردان متعلق به ملیت‌های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام بازداشت شدند. این وزارت در بیانیه افزوده که بازداشت شدگان به خاطر فروختن هر تکت تا 250 هزار ریال معادل 68 هزار دلار جریمه خواهند شد. هویت آنها افشا نشده است. مردم روزانه در مقابل مرکز اصلی تکت فروشی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در دوحه برای خریدن تکت های جام جهانی صف می کشند. جام جهانی فوتبال 2022 در 20 ماه نوامبر افتتاح می شود. پایان اخبار.
یک و 4 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم.
سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان به خاطر نقض حقوق بشر باید پاسخگو قرار داده شوند.
سازمان عفو بین الملل به تازگی گفته است که موج اخیر بازداشت مدافعین حقوق بشر و زنان در افغانستان از سوی طالبان، سرکوب هر نوع تظاهرات صلح‌آمیز و مخالفینی که در برابر پالیسی های ظالمانه طالبان میستند میباشد.
تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان بعد از پیروزی در برابر ایران و ترکمنستان فردا به مساف ازبکستان می رود.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره.
نگرانی مهاجران افغان از تصامیم اخیر حکومت پاکستان.
از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چگونه نگه داریم؟ اینجا از مجبوریت آمده ایم، اما پلیس ما را بازداشت می کند. ما از ناچاری آمده ایم. این چنین رفتار کسی نمی کند.
قوای بحری امریکا از کشف و ضبط چندین تن مواد منفجره از یک کشتی در خلیج عمان خبر می دهد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان باید در پیوند به نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند. سمیرا حمیدی، کمپاینر این سازمان برای جنوب آسیا، گفته که طالبان با وجود معافیت هنوز هم به تخطی از حقوق بشر ادامه می دهند. این در حال است که ادعا می شود در 10 روز گذشته چندین فعال زن از جمله ظریفه یعقوبی و فرحت پوپلزی از سوی طالبان بازداشت شده و در مورد وضعیت و محلشان معلومات در دست نیست. بانو حمیدی گفته که بدون شک در شرایط کنونی انتقامگیری و این گونه بازداشت ها فضای ترس و انتقامگیری را بیشتر می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که بر اساس برخی ادعاها تا هنوز از سرنوشت رهایی ظریفه یعقوبی، فرحت پوپرزی و حمیرا یوسفی از جمله فعالان حقوق زن که از سوی طالبان بازداشت شدند معلومات در دست نیست، سازمان عفو بین الملل به تازگی گفته است که موج اخیر بازداشت مدافعین حقوق بشر و زنان در افغانستان از سوی طالبان، سرکوب هر نوع تظاهرات صلح‌آمیز و مخالفینی که در برابر پلیسی‌های ظالمانه طالبان میستند میباشد که بر اساس آن از حقوق بشری به ویژه حقوق زنان تخطی میشود. ادعا میشود که این 3 فعال زن در 10 روز گذشته بازداشت شدند. سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل برای جنوب آسیا، گفته است که بدون شک در وضعیت کنونی انتقامگیری و این گونه بازداشت‌ها فضای ترس و انتقامگیری را بیشتر می‌سازد. بانو حمیدی این گفته‌ها را در مورد بازداشت ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، حمیرا یوسفی و همکارانشان در یک پیامی که در وبسایت سازمان عفو بین الملل نشر شده ابراز کرده است. او گفته است طالبان هنوز هم از مافیات برخوردار هستند و به تخطی از حقوق بشر ادامه می‌دهند. باید در مورد نقض حقوق بشری با آنان حساب کتاب شود. جامعه جهانی باید به گونه عمومی و در مجالس ویژه با طالبان این اعمالشان را محکوم کند و به گونه آشکار برایشان بگوید که پالیسی فعلی آنان در برابر زنان و دختران قابل قبول نیست. تلاش کردیم در این باره دیدگاه حکومت طالبان را بگیریم، اما سخنگویانش تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما جواب ندادند. اما در تاریخ 5 ماه جاری نوامبر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک نشست خبری گفت که شماری از فعالان حقوق زن تلاش می‌کنند که بر ضد حکومت آنان مظاهره کرده و جانیان را بی‌باور سازند. این در حالی است که به تازگی حدود 100 تن از زنان فعال افغانستان به روز دوشنبه در پیوند به وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان نامه‌های جداگانه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. زنان در این نامه نقض گسترده حقوق بشری زنان، قتل‌های هدفمند زنان، شلاق زدن زنان، بازداشت‌های بی‌دلیل و شکنجه، نکاح اجباری و زیر سن، حجاب اجباری، بستن مکتب‌های دخترانه و ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریح برای زنان و دختران از محتوای نامه‌های فرستاده شده گفته شده است. امروز 15 نوامبر حاکمیت طالبان در افغانستان 15 ماه شد. حکومت طالبان متهم است که در این مدت برای تامین حقوق زنان هیچ کاری را انجام نداده و روز به روز محدودیت‌های بیشتری را بر زنان وضع می‌کند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که در چوکات شریعت به حقوق زنان احترام می‌گذارد، اما از ماه اگست سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، دروازه‌های مکتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و بیشتر کارمندان زن را مجبور کردند که در خانه بنشینند. حجاب اجباری، ممانعت بر رفتن زنان بدون داشتن محرم شرعی در مسیرهای طولانی، ممانعت رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، باشگاه‌های ورزشی و حمام‌ها از محدودیت‌های دیگری هستند که بر زنان وضع شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان پس از شکست دادن به ایران و ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان می رود. این بازی به سلسله رقابت‌های مرکزی آسیا در تاجیکستان برگزار خواهد شد. هرچند تیم افغانستان نباخته، تیم میزبان تاجیکستان به دلیل گل‌های زیادی که به ثمر رسانده در صدر جدول قرار دارد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که امیدواری زیاد برای قهرمان شدن افغانستان در رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا وجود دارد. افغانستان در بازی نخست ایران را که مدعی قهرمانی بود با نتیجه 1-0 و ترکمنستان را از پیش رو برداشت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان است. او دیروز پس از شکست ترکمنستان با نتیجه 1-0 در برابر افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان شانس زیاد برای قهرمانی دارد.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره و پیروزی امروز ما را رسما به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کرد. بالا شانس بسیار بالایی داریم، هرچند دو بازی باقی مانده، اما خب قطعا تیم ملی شایستگی خودش نشان داده و تمرینات ادامه پیدا خواهد کرد. چهارشنبه با ازبکستان جدال خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این بازی را هم ببریم و کماکان در روز جمعه برای کسب قهرمانی با تاجیکستان جدال بکنیم.
رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا در تاجیکستان میان 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 9 نوامبر آغاز شد و 19 نوامبر تمام می شود. تاجیکستان در 2 مسابقه 13 گل به دروازه‌های تیم‌های حریف وارد کرده و با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. افغانستان تاکنون در 2 بازیش تنها 2 گل زده است و در جایگاه دوم است. شماری از کارشناسان ورزش با توجه به تفاوت گل‌های افغانستان و تاجیکستان می‌گویند که شاید این مانع رسیدن افغانستان به مقام قهرمانی شود. ذبیح الله شهزاد یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ورزشکار فوتبال افغانستان ایران را برد، ولی انتظار که ما داشتیم که در برابر ترکمنستان بازی که میکردن و میتونستن نتونستن، اگرچه 1 گل زدن و 3 امتیاز را ما تونستیم بگیریم، ولی امتیاز زیاد بود، ولی باید خیلی مواظب باشن در 2 بازی پیش رو در برابر تیم های ازبکستان و همچنان تیم تاجیکستان که تیم های قدرتمند هستند. باید قسم پیروز شوند که هم امتیاز بگیرن و هم از شکستشان باید جلوگیری صورت بگیره، چون اگر به بازه افغانستان چانس قهرمانی را از دست میته و تیم تاجیکستان چانس پیروزی و چانس قهرمانیش بیشتر خواهد شد.
اما ظاهر حسنی مربی تیم ملی زیر 14 سال افغانستان در پیام اطمینان داده است که بر شاگردانش حساب میکند و آنها در بازی های پیش رو بهتر خواهند درخشید.
تصمیم اخیر وزارت داخلی پاکستان سبب نگرانی آن عده از افغانهای شده که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند و می خواهند از طریق این کشور به امریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی بروند. وزارت داخلی پاکستان اخیراً به تمامی خارجی ها که ویزای آنها ختم شده هشدار داد که تا 31 دسامبر سال جاری این کشور را ترک گویند، در غیر آن با جزای 3 سال حبس مواجه خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی پاکستان در وبسایت و سایر آدرس‌های رسمی خود به خارجی‌هایی که ویزای آنها ختم شده اما هنوز در این کشور هستند هشدار داده است. به گفته این وزارت، اگر این افراد تا پیش از 31 سپتامبر سال جاری پاکستان را ترک نکنند، ممکن به 3 سال زندان محکوم شوند. تصمیم وزارت داخلی پاکستان افغان‌هایی را که پس از روی کار آمدن طالبان در اواسط ماه آگوست به این کشور آمده و قصد رفتن به کشورهای مختلف غربی را دارند، نگران کرده است. یک افغان که به پاکستان رفته و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که در ماه نوامبر به پاکستان رفته و اکنون اعتبار ویزای او تمام شده است. او میگوید که با وجود درخواست تمدید ویزای وی تمدید نشده و از تصمیم اخیر دولت پاکستان نگران است.
این یک مشکل بسیار جدی است و نه تنها من را نگران کرده است، بلکه هم افغانها، دوستان من که در نقاط مختلف پاکستان زندگی میکنند، همه نگران سرنوشت خود هستند. اگر این قانون اجرا شود برای همه مشکل ایجاد می کند.
یک افغان دیگر در پاکستان که اونیز نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت سرنوشت نامعلوم پناهجویان، مشکلات اقتصادی و تصمیمات اخیر دولت پاکستان نگرانی های زیاد را برای افغان ها ایجاد کرده است.
او د ویزا پروسه اصلا پاکستان حکومت توانند
پا... دولت پاکستان روند ویزا را برای افغان ها بسیار دشوار کرده است. آنها همیشه برای افغان ها مشکل ایجاد کردند، به جاهای مختلف آنها را سرگردان کردند، با آنها بدرفتاری شده است و برخی شکایت کردند که از آنها پول گرفته شده است. تمام این روند پیچیده شده و افغان ها در اینجا تحت فشارهای اقتصادی و روانی زیادی هستند.
افغان
هایی که به پاکستان رفتند از دولت این کشور میخواهند آنها فرصت دهد تا پرونده های مهاجرتی خود را تکمیل کنند و به کشور مقصد پناهندگیشان بروند. از وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان پرسیدیم، اما حافظ احمد ضیا تکل معاون سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حتی پیش از اعلام تصمیم جدید دولت پاکستان بسیاری از افغان ها ادعا کرده بودند که توسط سربازان پاکستانی شکنجه و زندانی شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و شمار از مقام های سابق افغانستان نیز و رفتار نادرست دولت پاکستان با پناهجویان و مهاجران افغان واکنش نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین زندانی شدن افغان ها توسط پلیس پاکستان را محکوم کرده و از پاکستان خواست که با پناهجویان افغان مطابق با اصول بین المللی و حقوق بشر رفتار کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قوای بحری امریکا میگوید که چندین تن مواد منفجره را در یک قایق ماهیگیری در خلیج عمان کشف و ضبط کرده است. به گفته مقام های امریکایی، ایران این مواد منفجره را برای شورشیان حوثی یمن ارسال کرده بود که از آن برای ساخت راکت و بم استفاده می شود. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
نیروهای دریایی امریکا می گویند که چندین تن مواد منفجره را که در یک قایق ماهیگیری جاسوسی شده بود در خلیج عمان کشف و ضبط کردند. در بیانیه امروز این نیروها که از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر شده، گفته شده است که بیش از 70 تن مواد منفجره در یک مسیر مهم برای انتقال تسلیحات به شورشیان حوثی در یمن کشف شده. در بیانیه همچنان گفته شده که از این مواد منفجره به عنوان مواد سوخت راکت ها و برای ساخت بمب ها استفاده می شود. این بیانیه تاکید کرده که این مواد از سوی ایران برای شورشیان حوثی فرستاده شده بود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از 2015 علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگد، بارها ایران را بر سال سلاح و مهمات به شورشیان حوثی متهم کرده، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. معاون ادمیرال براد کوپر، یکی از مقام‌های نیروهای دریایی آمریکا در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته است که با این مقدار مواد منفجره می توان مواد سوخت ده‌ها راکت بالستیک میان برد را تامین کرد. او افزوده که ارسال تسلیحات مرگبار برای شورشیان حوثی از سوی ایران در حال افزایش است. او تاکید کرده که این اقدام ایران خطرناک است و نتیجه آن خشونت و بی‌ثباتی را در شرق میانه افزایش خواهد داد. ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. در بیانیه نیروهای دریایی آمریکا همچنان گفته شده که قایق توقیف شده 4 عملی یمنی داشته و مواد منفجره در میان کود یوریا پنهان شده بود. از کود یوریا عموماً در زراعت استفاده می شود، اما در برخی موارد در ساخت بم نیز از آن استفاده می شود. نیروهای آمریکایی گفتند که اردوی آمریکا قایق توقیف شده مملو از مواد منفجره را در خلیج عمان غرق کردند، زیرا عمل نقل آن برای کشتی های تجارتی خطرناک بود و عمله آن به گارد ساحلی تحویل داده شده است. نیروهای دریایی آمریکا همچنان در دسامبر سال گذشته از توقیف یک قایق ماهیگیری دیگر خبر داده بودند که مواد منفجره را انتقال می‌داد. در آن زمان هم نیروهای آمریکایی گفتند که این مواد منفجره از سوی ایران به شورشیان حوثی یمن فرستاده شده بود.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاه میکنیم با آنچی در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. نشریه کانادایی دیجیتال ژورنال گزارش فرانس پرس را در مورد فرمان تازه رهبر طالبان در مورد تطبیق حدود شرعی نشر کرده. نشریه توییت ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نقل کرده و گفته است که در حکم تازه هیبت الله اخوندزاده اعدام علنی، سنگسار، قطع اعضای بدن و شلاق زدن شاملند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یکشنبه در توییتر خبر داد که هیبت الله اخوندزاده رهبر آنها در دیدار اخیرش با شمار از قاضی‌ها گفته که آنها مکلف به تطبیق حدود شرعی بر افراد هستند که در دوسیه‌هایشان تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد. طالبان تعهد کرده بودند که برخوردهای افرادگرایانه مانند دور نخست حاکمیتشان میان سالهای 1996 و 2001 میلادی را به اجرا نمیگذارند. اما حال برخی از ناظران به این باورند که دیده می شود که طالبان به صورت تدریجی حقوق آزادی ها را محدود می کنند. روزنامه میل آنلاین چاپ بریتانیا در مورد جیم بانکس یک عضو حزب جمهوری خواه امریکا نوشته که گفته است حزبش در صورت به دست آوردن کنترل مجلس نمایندگان در مورد تصمیم رئیس جمهور جو بایدن به خاطر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تحقیق خواهد کرد. در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا جمهوری خان نتوانستند که اکثریت را در سنای این کشور به دست آورند، اما اکنون امید دارند که برای کنترل مجلس نمایندگان پیروز شوند. توافق خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 29 فوریه سال 2020 با طالبان از سوی اداره جمهوری خواه امضا شده بود، اما اعضای این حزب بر اداره جو بایدن در مورد چگونگی خروج و پراگندگی در جریان ماموریت انتقال خیلی انتقاد میکنند. مقام ها در قصر سفید و پنتاگون همواره از آن تصمیم دفاع کرده و گفتند که تا ابد نمیتوانستند در افغانستان بمانند.
شماری از مهاجران افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی علیه افغانها شکایت می کنند، اما می گویند که مجبورند به خاطر فقر و بیکاری در افغانستان به ایران بروند تا لقمه نان برای خانواده های خود پیدا کنند. شاپور صابر در گزارش به این موضوع پرداخته است.
دغه کم ځوانان کم کادرونه چې دی دغه باید با خخ وظایف و
احمد فواد 28 ساله نان آور خانواده هفت نفری چند روز قبل از مرز اسلام قلعه هرات با پاسپورت و ویزا به ایران رفت. او باشنده ننگرهار و دانش آموخته رشته کامپیوتر ساینس پوانتون کابل است، اما به علت بیکاری و بی‌سرنوشتی برای کاریابی به ایران رفته. او میگوید که 4 سال در وزارت مخابرات کار کرد، اما 2 ماه پیش به علت تراشیدن ریش برکنار شد. احمد فواد در یک صحبت تلفنی از اسلام قلعه به رادیو آزادی گفت
ایران تا ډیره ځوانان دی په شمول زما
خیلی از جوانان افغان مانند من به خاطر به ایران می رویم که در افغانستان کاروبار نیست و میزان کار به صفر رسیده است. همچنان به خاطر مشکلات اقتصادی رنج می کشیم. به خاطر این مشکلات بسیاری از جوانان تلاش می کنند که به ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی آواره شوند.
اروپایی ممالک تا هسته که چه ووزید.
اما جوانان پناهنده افغان در ایران همچنان روزگار خوبی ندارند و عده یا اخراج شده یا اینکه در خطر اخراج هستند. محمد یونس 21 ساله باشنده ولایت میدانوردک پس از 7 ماه به تازگی از ایران اخراج شده است. او محصل ادبیات بود و به دلیل مشکلات اقتصادی درسش را نیمه تمام گذاشت و برای کار کردن به ایران رفت. محمد یونس به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت به افغانستان نگران بیکاری و بی‌سرنوشتی در کشورش است. او میخواهد دوباره به ایران برود.
به افغانستان نه به خاطر راهم بیکاره نه
به خاطر بیکاری از افغانستان بیرون شدم. به خاطر فقر درس خود را نیمه تمام گذاشتم و برای کار کردن به ایران رفتم. 7 ماه در آنجا بودم و پس من را رد مرز کرد و او کنون دوباره به افغانستان آمدم.
بر بنیاد آمارهای کمیساری طالبان در بندر اسلام قلعه هرات روزانه بیشتر از 1000 شهروند افغان با پاسپورت و ویزا به گونه قانونی به ایران می روند. یک منبع در نیمروز می گوید که طالبان سفر غیرقانونی افغانها را به ایران ممنوع کردند، اما روزانه تا 500 تن از طریق این ولایت به گونه قاچاقی به ایران می روند. محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان است. او به تازگی در یک نشست خبری در شهر هرات گفت که کشورهای غربی جوانان افغان را تشویق به ترک کشورشان می کنند.
دشمنای ما همیشه کوشش کرده که جوانای ما را وادار به فرار از افغانستان بسازند. هدفی اصلی از اونا دشمنی ازلی به افغانستان هستند. فرار جوانا و کادرهای علمی افغانستان این یک طوفان برای افغانستان است.
اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته، افزایش ناداری، بیکاری، راندن جوانان از ادارات دولتی و آینده ناروشن زیر پرچم سفید طالبان از علتهای اصلی فرار جوانان از افغانستان گفته می شود. در ماه ثور سال روان، سیگار یا اداره بازرس ایالات متحده امریکا برای افغانستان در گزارش احتمال زد که تا اواخر سال 2022 نزدیک به 1 میلیون شغل در افغانستان از دست خواهد رفت.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 1:27 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه پیام های شما دوستان نشر میشد.
پیام ها و نظریات شما.
در این اواخر در چند روز آخر در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته و شب گذشته این شخص که تصویرش برای شما فرستادیم در منطقه قلعه نو غرب کابل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و به شدت زخمی شده. چند شب پیش نیز یک خانه در این منطقه دزدی شده بود توسط افراد مسلح ناشناس.
بله سلام، نجیب الله هستم از ولایت قندهار. این مؤسسه WFP به ما کارت داده بود، کارت مواد خوراکی برای 4 ماه و فقط 2 ماه رو مواد خوراکی به ما دادن. این ماه سوم که رفتیم به ما میگن دیگه هیچ موادی نیست که ما به شما بدیم و مردم میگن و حتی بعضی از رئیسای همین حوزه میگن که ولی قندهار این مواد خوراکی رو قطع کرده و الان دیگه میخواد به مواد خوراکی رو به صحرا بده، یعنی از داخل شهر به هیچ کسی دیگه نمیدن. ما میخواییم که این 2 ماه مرست ما یا همین مواد خوراکی ما مونده همون 2 ماه رو به ما بدن، ما احتیاج داریم به این مواد خوراکی.
محمد بودم از ولایت غرب تماس شدم. این چی رقم گفه؟ همین گفه به گوش مسئولین برسنن برادر، این بلایت غور که هست فقط همین رشوت و رشوت خوری و باسته و باسته بازی. اگه باسته نشده باشی هیچ کس کمک به هیچ کس نمیرسه، بخور غریب فقط همین تا خودشو به تجیب خوخو میزنن. این امیر لطفا به گوش مسئولین برسنن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. در نیمه دوم برنامه همکارم جاوید نعیمی با مهمانانش در پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی موضوع ناامنی های اخیر در کابل را بررسی می کند. ولی قبل از آن ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می ده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک مقام مرزی پاکستان میگوید تا هنگام گذرگاه چمن گشوده نمی شود که طالبان قاتل یک سرباز پاکستان را نسپرده باشند. این گذرگاه در جنوب افغانستان روز یکشنبه پس از آن مسدود شد که ظاهرا یک سرباز طالبان بر محافظان سرحدی پاکستان تیراندازی کرد و در نتیجه یک سرباز کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در چمن با صدای آمریکا گفته که گذرگاه چمن سپین بولدک تا هنگام مسدود خواهد ماند که مسئول حمله به آنها سپرده شود. پلیس ترکیه میگوید که در ارتباط به بمبگذاری در استانبول یک زن سوریه را بازداشت کردند که گمان می‌رود با جنگجویان کردی ارتباط داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده که احلام بشیر به بمبگذاری اعتراف کرده است. به اثر انفجار بم در سرک استقلال روز یکشنبه حداقل 6 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشته خود گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه‌های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. و قطر اعلام کرد که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تیکت‌های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تیکت فروشی‌های رسمی در شهر دوحه بازداشت کرده است. و گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی قطر دوشنبه اعلان کرد که این مردان متعلق به ملیت‌های مختلفند و 6 روز پیش از افتتاح جام بازداشت شدند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. حکومت طالبان از کشته شدن 5 شورشی گروه داعش در جریان عملیات شنبه شب در منطقه 500 فامیلی کابل خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیامش در توییتر گفت که 5 تن از خوارج در این عملیات کشته شدند. خوارج اصطلاح است که طالبان برای گروه دولت اسلامی یا داعش به کار می‌برند. برای دومین بار بود که طالبان از عملیات در جریان کمتر از یک ماه در داخل شهر کابل علیه گروه داعش خبر میدند. پیش از این در دوم ماه عقرب هم عملیات بر ضد گروه داعش در منطقه شاشهید کابل رخ داد و در آن هنگام مقام های طالبان گفتند که 6 شورشی در عملیات کشته شدند. در گذشته و حدود 4 ماه پیش مقام های طالبان گفته بودند که گروه داعش در افغانستان تا 98% نابود شده و تهدید این گروه جدی نیست. اما پرسش های مطرح می شوند که اگر تهدید داعش جدی نیست، پس حملات مرگبار در مناطق مختلف افغانستان به ویژه کابل که مسئولیت بیشترشان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا همان داعش پذیرفته چگونه صورت گرفته است؟ عملیات در قلب شهر کابل علیه آنچه وابستگان گروه داعش خوانده می شود به چه معناست؟ آیا آنچه طالبان می گویند داعش در افغانستان 98% نابود شده؟ آیا واقعا چنین است؟ داعش در افغانستان در حال حاضر کیست؟ از کجا تمویل و حمایت می شود؟ کی برایش امکانات می دهد و چی ایدئولوژی را دنبال می کند؟ در نهایت آیا گروه داعش در برابر طالبان آزمون بزرگ امنیتی است؟ همین ها و چند پرسش دیگر را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما خواهند بود، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و جناب احمد خانندر کارشناس مسائل نظامی. البته به چند پرسش ما محمد رادمنش جنرال پیشین اردوی افغانستان هم پاسخ فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه امروز. جناب سعیدی، آغاز میکنم با شما. در کمتر از یک ماه 2 عملیات علیه کسانی که طالبان خوارج میخوانند، یعنی همان داعش، ای به چی معناست؟ تهدید داعش در افغانستان تا کدام حد جدی است؟
بعد از سلام و عرض ادب جناب آقای نعیمی خدمت شما، جناب دانشمند گرامی آقای احمدخان اندر و کسانی که آواز ما رو میشنوند، من امیدوارم صحبت میکنم که در لابلای صحبت من بعدا سوالات به شما پیدا شد. من کوشش میکنم که صحبت ها خود جنبندی کنم.
بله.
یک، تا طالب عبارت طالبان بار بار اعلان کرده که داعشی در افغانستان که موجبی تهدید چه وجود نداره ما محو و نابود کردیم. اما تا یک سال گذشته برالاوی خیرخانه که شما گفتین، برالاوی شاشهید که گفتین، در کارتای سیخی و یک جای دیگه هم در خوشحال مینه، پنج دفعه اینا عملیات کردن و گفتن که گروه های داعش بود که ما اینا از بین برده. سوال، اگر داعشی وجود داشت چرا گفتین که نیسته؟ کدام گپ شما حقیقت است؟ یک. سوال دوم، وقتی که اینا عملیات میکنن هیچ رسانه ای را، هیچ خبرنگاری را در محل اجازه نمیتن. کسانی که از بین برده میشن کشته میشن، نه مرده شان و کسی نشان میتن، نه زنده شان، نه اسناد شان که اینا کی هستن، از کجا هستن، چی کار هستن، افغان هستن، پاکستانی هستن، عرب هستن، امریکایی هستن، روس. این هم به هیچ کس نشان نمیتن و میگوین که کشته شده، اما کسی نمیمینه که واقعا اینا کشته شده یا نشد. حرف سوم است که عملیات را زیادتر شبنگام انجام بیتن. شبنگام یعنی دور است، اگر شورشی است میشه که شب یا روز. حرف دیگه است که بعضی مردم به یه عقیده هستن، اکثریت به یه عقیده هستن که طالبان حریفان سیاسی خود را به نام داعش، از آدرس داعش میکوشن از بین میبرن، چون داعش به نزد دنیا بدنام است. هر کس که بگویه که ما داعش کشتیم جایزم داره و تقدیرم میشه. بنان میگوین که داعش اونچه که طالب میگه وجود نداره، حریفای خود را معاصره میکنن، میکوشن از بین میبرن، ولی تاپه داعش رو پیشانیش دست میکنن. این واقعیت امری است. بگیریم.
تشکر آقای سیدی. برمیگردیم با شما و جناب اندر را هم با خود داریم. آقای اندر، چی فکر میکنین نظر به تجارب نظامی تان داعش در افغانستان کیست؟ از کجا تمویل و حمایت میشه؟ کی برش امکانات را فراهم میکنه؟ و کدام ایدئولوژی را این گروه دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای نمی به شما، به مهمانان محترم شما، آقای سیدیس محترم و رادمنش محترم و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می‌نمایم. فراموش باید نکنیم که همه گروه های توریستی بخصوص داعش محصول جنگ های سرد ابرقدرت‌ها و استخبارات بزرگ منطقه و جهان است که در کشور ما بدبختانه در طول 4.5 دهه جنگ گروه های مختلفی که حتی گفته می شد از کشورهای مختلف عربی و غیره اسلامی که تعدادشان 30,000 است، در این منطقه آورده شده است و عامی اصلیشان استخبارات بزرگ است، اما توسط آیسای پاکستان اینا منسجم میشوند، تمرین برشان داده میشوند، وظیفه داده میشوند. ما میبینیم که پاکستان به خاطر که مثل یک پسر نازدانه انگلستان و امریکا میباشد در اوج عملیات صورت میگیرد و مراکزشان از بین برده نشود. اینا کوشش میکنند این گروه های توریستی و استخبارات قوی کشورهای فقیر پسمانده مثل سومالیا، یمن، افغانستان و بنگلادش اینجاها را پیدا کنه به خاطر آزمایش سلاح‌های خود و جنگ‌های نیابتی خود که اینا در بین خود دارن. داعش پدیده نیست که در افغانستان یا بیز قومی و یا مذهبی داشته باشد. صرف به خاطر یک بهانه است که اینا را پیدا نموده است، ولیکن ما می‌بینیم که در افغانستان با وجود همه مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها امارت اسلامی افغانستان توانستن که یک امنیت سرتاسری را با وجود بیارد. اما داعش کوشش میکند که در بخصوص در کابل در مرکز افغانستان تلاشای کند عملیات تخریبی داشته باشد و چریکی داشته باشد تا بتواند بودن از یا از طریق رسانه های جهان اعلان گردد. بنابراین ما میبینیم که اینا پدیده بیگانه هستند و در افغانستان از این وضعیت خراب اقتصادی که مردم ما دارد، من خبر دارم در شمال هم اینا سربازگیری میکنند، اما کوشش زیادشان بالای مرکز افغانستان است. بخصوص اینا میخواین که جنگ‌های قومی و مذهبی هم میان افغان ها بمیان بیارن. من حرفای سیدی سه محترم که یک دیپلمات قوی است قبول دارم، اما ریشه از این مسائل باید پیدا شود. همه مسائل باید مستقیما بالای طالبا ما نندازیم، بلکه ریشه های منطقه‌ای جهانی دارد و کوشش شد که از عمق موضوع باید به جهانیان و به مردم ما خبر داده شد.
تشکر بله. جناب اندر برمیگردیم به شما و چند پرسش را با محمد رادمانش از جنرالان بازنشسته اردوی پیشین افغانستان هم در میان گذاشتم. او نخست در مورد داعش باور دیگر دارد و در مورد این گونه عملیات ها بر رادیو آزادی چنین میگوید:
طالبان توسط سخنگویانشان گفتند که داعش در افغانستان وجود ندارد، بنان عملیاتشان در قلب کابل به معنای درگیری های غیر مرتبط است که ممکن با خود و یا افراد دیگر درگیری کرده باشند. اخیراً طالبان هر مخالف سیاسی، جنایی و غیره را تحت نام داعش از بین بردند که مخالف روحی حقوق بشری است.
خب آقای سعیدی، حرفای آقای رادمنش و آقای اندر را شما شنیدین. طالبان بارها خواستن طور نشان دهند که گروه داعش در افغانستان نابود شده و تهدیدش از اندک هم پایین تر است. آیا چنین است یا ای که فکر میکنین تهدیدها جدی است؟
بگیدیم حقیقت آنوز میلنگه، حقیقت سر پای خود ساد نشده، به این معنی که واقعا اگر اینها داعش هستن که کشته میشن، رسانه ها مردم افغانستان دنیا حق داره که مرده های زنا را طالب بیاره نشان بده، بگویه که با این هویت، با این کارت یا این کاغذ فلانی از کجا. همه که میگه 5 نفر کشته شده هیچ کس ندیده، همه که میگه 6 نفر کشته شده هیچ کس ندیده که کی هست. حتی یک خانه،
یعنی شما میگین جناب سعیدی که اجساد از اونا را به نمایش بگذارن یا ای که هویتشان را افشا بکنن، افشا کردن هویت به نام های مستعار شاید ممکن باشه در این صورته؟
هر دوش وقت اونا کشته شدن بگو که ما کشتیم، همین آدم است در گذشته در حکومت جمهوریت همین کار میکرد، نامش بگویه، به خاطر اینکه مسئولیتش بگویه، از کجا آمدن، کی بودن، چی کاره بودن، آیا اینا هم افغانی بودن، از خیرخانه بودن، آیا اینا هدف وزی است که من میگم که چرا رسانه ها را اجازه نمیتن، چرا تصویری نمی کنن، چرا نام نمیگیرن، میگن 5 نفر کشته شده. این 5 نفر چی است؟ طفل است، کلان است، مرد است، زن است، چیکار است؟ بنان حقیقت وقتی افشا میشه که رسانه ها دسترسی داشته باشه، رسانه ها را به هیچ صورت اجازه نمیتن، ساحه را کنترل میکنن، اجازه نمیتن. وقتی بدون شک گروه های تروریستی طوری که جناب آقای اندر گفتن در حمایت چتر نیروهای ارمنی خارجی، قدرت‌های بزرگ در هستن، تقویه میکنن، تجهیز میکنن، همون قدرت‌های بزرگ هم با طالبان سلام علیک و رابطه هم دارن، پشت سر استخباراتشون با یک دیگر رفت آمدهای دارن. ولی بحث ما سر داعش است. داعش به این است که من بسیار خوشحال میشم که اونچه که طالبان میگوین از طریق رسانه ها، از طریق مردم واضح به مردم نشان بدن تا مردم به حقانیت باور کنن. تنها با گپ یک سخنگوی که اون میگه که ما 5 نفر کشتیم، من چی میدانم شما کی را کشتید، کی هست، از کجا هست، چی وقت آمده بود. هر کسی که هست که یک سابقه باید توضیح بدن، میگن چند وقت این طرف جا بجا شده، خلاص کی بود. من میگم که شفاف نیست، حقیقت لنگش داره، این طور درست نیست.
تشکر آقای سعیدی. برمیگردم و جناب اندر، شما چی فکر میکنین اگر داعش در افغانستان حضور زیاد نداره و فعال نیست، پس این همه انفجارها و حملات از سوی کی صورت میگیره؟
تشکر. در قدم اول باید گفت که داعش، شما گفتین که فعال هستن، بله آنها کوشش میکنن، اما در سطح نیست. اگر ما ببینیم در تمامی 34 کشور آنها صرف کابل را انتخاب کردن، بنان معلوم است که واقعا صدیشان کم است، اما اگه این تحریما و برسمت نشناختن حکومت امارت اسلامی افغانستان دوام پیدا کند، باور کامل دارم که از وضعیت خراب اقتصادی، سیاسی و امنیتی امی ابرقدرت ها بخصوص همسایه های خراب ما استفاده میکند و جنگ نیابتی را به کشور ما وارد میسازد و گروه های مختلف توریستی، حتی مراکز تعلیمیشان پاکستان کوشش دارد که به افغانستان بیارد و خودشان کردیت بگیره و از جانیان پولم بگیره و بگه که در پاکستان که فعلا بسیار بدنام است، یک مادر تروریسم گفته میشد، این نام از خود پس کنه و خود از نام خاکستری، شما دیدین که از خاکستری هم کشیدن. بنابراین کوشش های زیاد روان است. باید ببینیم که اگر واقعا این مسائل تحت کنترل گرفته میشد، جهانیان باید با تعامل سیاسی
خب
با
هر قدرت و حاکمی که در در سطح رهبری کشور قرار میگیره، بدون شک به خاطر بقای خود مبارزه میکنه و تلاش هم شاید بکنه که نزد جهانیان مطرح بمانه. اما پرسش در اینجا هست که طالبان تا حالا به صورت فعال بارها گفتن که داعش از بین رفته، اما تهدید داعش وجود داره، بنابر همین عملیات میکنن. آقای سعیدی گفتن که معلوم نیست کیها کشته شدن در این عملیات. شما چی برداشت دارین جناب اندر از این مسئله؟
خب تمامی کشورها سخنگویانشان کشمک میکنه از پالیسی دولت استفاده کنه و بسیاری مسائل بعدن افشا خواهد شد. اما داعش وجود دارد اما ریشهشان در افغانستان نیست. کوشش میشود که از خارج به افغانستان آورده شود و وضعیت امنیتی که فعلا وجود دارد مختل بسازد و استفاده کند تا به کشورهای منطقه و جهان. ما واضح گفته میتونم که فعلا جنگ سرد بلاک شرق و بلاک غرب به صورت جدی ادامه دارد و موضوع جنگ اوکراین باید نجا نگیریم. کوشش های زیاد صورت میگیرد تا کشورهای آسیای مرکزی امنیتشان مختل شود و بهترین راه و گزینهشان افغانستان است و گزینهشان مردم فقیر افغانستان است که از سیاست ها و گیم های بزرگ جهانی آگاه نیستند و به خاطر وضعیت اقتصادیشان شاید با بسیاری اعمال با بسیاری گروه توریستی اجاشان به خاطر از این جهانیان هم مسئولیت دارند تا وضعیت را به طرف خرابی نبرد و با یک تعامل سیاسی نزدیکشان. و امارت اسلامی افغانستان هم اگر وضعیت را با مقسم نگاه کند واضحاً اینا هم به طرف انزوا خواهد رفت و گروه های دیگر توریستی که گفته می شود 22-21 گروه توریستی در منطقه فعال است و اینا همشان باید با امی کشور فقیر آورده شوند.
تشکر. سلامت باشین. آیا داعش با سوی نابودی در افغانستان روان است؟ با محمد رادمنش این پرسش را مطرح کردم و او کوتاه در مورد گفت.
در صورتی که 98% داعش در افغانستان نابود شده باشد، این گونه عملیات در محل زیست و قلب کابل باعث نگرانی مردم و خلاف اصول استراتژی نظامی است. در غیر آن داعش در افغانستان کارهای تروریستی خود را انجام می دهد و غیر داعش با برداشت های غلط مورد تهاجم و محاکمه صحرایی قرار می گیرد که باز هم داعش در قوتش حفظ می گردد.
آقای سعیدی، شیوه عملیات باعث نگرانی مردم هم شده، چند مرتبه که در کابل صورت گرفته، به ویژه در مناطق رهایشی، از لحاظ روانی چی تأثیر روی مردم میگذاره؟
بدون تردید سر رویه مردم تأثیر بد داره و مردم بسیار به مشکلات و حراست و تشویش دارن. اما شفافیت، مردم حق شفافیت داره، تکرار میکنم جناب آقای احمدخان لطف کردن، شفافیت مردم از خود حق داره. حادثه ای که در استانبول شد، در قدم اول اناتولی گفت 6 نفر کشته شده، 17 نفر زخمی شده. 15 دقیقه بعد رئیس جمهور آمد گفت 53 نفر زخمی است، 8 نفر کشته شده و کسی که این عمل انجام داده یک خانم است. بنابراین حکومت ها مکلف هستند که به مردم خوب بگویند. حال از ما، مثلا سخنگوی طالبان میگه، من باز تکرار میکنم که مردم افغانستان حق دارن که بفهمن که همین داعشی ها کی بودن، از کجا بودن، چی نام داشتن، چی وقت اینجا آمدن. طالبان خود استخبارات داره، چرا همی رو نمیگن؟ همی عملیاتی را که به نام داعش اینا انجام دادن از روز اول تا حالا 5 دفعه که انجام دادن، یک کس نامش نگرفتن کی است. چرا مثلا رسانه، اگر رسانه شو نمیمونن، درست نمونن که میگن ما 5 بار کشته شدیم، مردای ما اینا کجا است، کجا دفن شد؟
بله،
کی این دیده دلیل مردم افغانستان حق دارن که شک کنن. بعد از طرف دیگه اعلان میکنی که داعش 98% محو شده. آیا به 2% به خیرخانه جای کرده و خوشحال مینم جای کرده و شهید هم جای کرده و به کارتای سیخی هم جای پیدا کرده، به دارلمان هم جای پیدا کرده؟ این 2% بلا بزنه که چقدر قوت پیدا کردن 2%.
آقای اندر، پاسخ شما چیست؟ 2% تا این حد تانستن یعنی امنیت را به چالش بکشن در پایتخت، در مناطق رهایشی جا به جا میشن، طالبان هم حکومتشان استخبارات دارن، آنچه جناب سعیدی گفتن، و اکنون مردم هم نگرانی دارن که مبادا همسایه از اونا با چنین تهدید اگر وجود داشته باشه اعضای گروه داعش در میان مردم و مناطق رهایشی، چقدر این تهدید بالاست؟
خب آقای نعیمی صاحب، ما شما تمامی و شاهد هستیم که با حضور نظامیان ناتو و امریکایی‌ها در افغانستان هم همش در شبها عملیات بسیار بزرگ بسیار میرفت، قریه ها از بین میرفت، شما ببینید که اگه عملیات سرک دفته در خیرخانه و یا در خوشحال مدار هر جای سرک میگیره، واضح است که بازم از نگاه امنیتی از شب انجام شده و تا بال کدام رسانه و یا کدام کسی نگفته که یک کسی دیگه از بین رفته، و ای اگر رویشان دمی رویشان گرفته نمیشد شاید عمل تخریب بسیار زیاد را اجرا میکرد. بنان باید ببینیم که بعد از این مثل که آقای سیدی صاحب گفتن وزیر داخلی ترکیه اعلان دیگر کرد، جمهورشان دیگر اعلان کرد، این شاید معلوم شد که کی بودن، شاید شهرتشان افشا شد، اما قابل تشویش است. قابل تشویش به این معنی نیست که ما حکومت فعلی را تحت انتقاد بگیریم که چرا دریج عملیات را گرفته. به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و از بین بردن دشمنانشان، اونا حق دارن در هر جایی که باشن و در هر لحظه که باشن دشمنان خود از بین برن، که داعش یگانه پدیده است که
جناب اندر در حال حاضر دسترسی به اطلاعات در افغانستان اندک محدود است. ببینین شما در رژیم جمهوری سخنگویان حکومت با پرسش‌های تند رسانه‌ها روبرو می‌شدند، اما حالا ظاهراً همه رسانه‌ها خیلی با محدودیت فعالیت می‌کنند و حتی شاید پرسیدن هم حق نداشته باشند. در این صورت یعنی چی تضمین وجود دارد که کسانی که بالایشان عملیات صورت گرفته اینا دقیقاً اعضای گروه داعش بودند؟
خب لازم است که این موضوع از سخنگوی امارت اسلامی افغانستان پرسان شود، اما اجازه ندادن رسانه ها فکر میکنم حق حکومت هاست، پالیسی حکومت هست. ما میبینیم که بسیاری از نشست های بزرگ در عقب دروازه های بند در جهان در کشورهای دموکراتیک دایر میگردد و دوج اجازه رسانه ها را برشان اجازه دادن نمیشود، و همچنان در جمهوریت هم ما دیدیم که در بسیاری اوقات ژورنالیست ها لطکوب خوردن، اجازه دادن نمیشود و مشکلات های بودن. این کشورهایی که فعلا در این شرایط وجود دارن و کشورهای عقب‌مانده هستن این موضوعات را دارن، و امارت اسلامی افغانستان از خود پالیسی داره مثل جمهوریت، یک دموکراسی خاص ندارد بلکه از خود شرایط داره که اونا را میخوان تطبیق کنن. اون میبینین که به تمامی جهان چلنج داده و میخواهد که شرایط خود را در افغانستان تطبیق کنند، نه به اون شرایط که در جمهوریت بودن.
خب در گذشته عملیات های نیروهای امنیتی پیشین افغان در برابر گروه های شورشی در مناطق رهایشی چگونه صورت می گرفت؟ جنرال محمد رادمانش از آگاهان نظامی باز هم پاسخ می گوید.
در نظام جمهوری اسلامی افغانستان قبلا ما قطعات سفردار امنیت، قطعات واکنش سری پلیس و کماندوهای متخصص و مسلکی داشتیم که به استانداردهای جهانی و منطقوی تعلیم و تحصیل کرده بودند که اگر دشمن در هر جای به عملیات انتحاری، انفجاری و حملات دیگر دست می‌زد، با استعمال تکنولوژی‌های حربی، انجینری و ساختمانی مورد حمله قرار می‌گرفت و سرکوب می‌شد.
در نهایت آقای سیدی، در دراز مدت فکر میکنین که شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یعنی داعش تهدید بالقوا در برابر طالبان بوده میتونه؟
خب به شمول طالبان تمام گروه های تروریستی به شمول داعش، القاعده، سرفروشان اسلام، حرکت المجاهدین، جیش محمد، لشکر طیبه، اینا به یک نحوی از کشورهای ابرقدرت تجهیز میشن، تلویل میشن، حمایت میشن. اگر پالیسی این باشه که اول قدرت ها داعش در افغانستان تقویه کنن، بدین شک تقویه کنن، اگر نکنن داعش با مرور زمان ضعیف شده میره. اما اون چی که حق مردم افغانستان است، مثلا در دوره جمهوریت وقتی که عملیات بشد ساعت به ساعت با مسئولین میامد گزارش میداد که عملیات چی هست، هدف چی هست، به کجا رسیده. وقتی که ساعت 7 بجه شام فیرا شروع میشه، مردم اول فکر میکنه کی بین خود جنگ کرده، خانه کی جنگ است، تا 2 بجه شب دوام میکنه. باز 24 ساعت تیر میشه، باز امروز یا دیروز سخنگوی به تویتر خونوشتم کنه که ما 5 داعشی رو کشتیم. باید سخنگوی بیایه با اسناد، با دلایل به حاضر شه، به مطبوعات بگویه که عملیاتی را که ما انجام دادیم ایتو بود، یا شو اعلان کنه که مردم شما تشویش نکنیم، هدف ما چی است. مردم هر کس تشویش دار، مردم فکر میکنن که یک بیگران میکشه. حکومت ها مسئولیت دارن، اگر حکومت مردمی خوب، حکومت های سر به خود و قلدر که باشه خود توان دیگه مشکل او علیه صحبت، ولی حکومت ها مکلفیت دارن. هر حکومتی باشه، چون حکومت طالبان که مردم خود گزارش داد، من به این فکر هستم که با این وضعیت نمیشه افغانستان را امن ساخت، با این وضعیت نمیشه افغانستان را آرام کرد. من فکر میکنم که چالش های دیگر هم در پیش رو است که متاسفانه
آیندهش خوب نخواهد بود.
تشکر. و جناب اندر صاحب، شما کدام کارشیوه با عنوان یک نظامی برای مبارزه با گروه داعش پیشنهاد میکنین؟
خب آقای نعیمی صاحب، اگر وضعیت افغانستان از نگاه تعامل سیاسی و از نگاه شرایط اقتصادی جهانیان همکار نشان، کشور منطقه همکاری نکنن، با باور کامل دارم که گروه های مختلف توریستی در اینجا نشاط خواهد کرد و جلوشان تنها طالبان گرفته نمیتونند، بلکه این کشور منطقه است که باید همکار شود. در غیر از این کشورهایی که میخواهند که چوب موال سوخت را به جنگ نیابتی آماده بسازند، اینا هم بهشان با ما میسازند. بنابراین لازم است که امارت اسلامی افغانستان و جهانیان در قدم اول به یک تعامل سیاسی برسن. در صورتی که به تعامل سیاسی برسن، انکشافات زیاده به خاطر امنیت دائمی و ثبات دائمی افغانستان آمده میتواند. و مثل که سعیدی صاحب گفت، واقعا اگر استخبارات قوی جهان که پول زیاد گزافه به خاطر جنگای نیابتی و سرد خود استفاده میکنند، اگر اینا بخواهند یک گروه کوچکی که ما تجربه خوبی داریم، ما یک افسر هستم و سعیدی صاحب هم در اون نظام بودن، بسیار گروه های خرد را بزرگ ساختن و توانستن که حکومت های بسیار قوی را سرنگون بسازن. اینا پول دارن، اینا فرمولای خاص دارن و از فقر و بدبختی کشور ما استفاده خواهد کرد. لازم است که کشور منطقه و جهان و امارت اسلامی افغانستان به تعامل سیاسی نزدیک شود. در غیر از او این چنه بازی ها و این گروه های مختلف و این اوشتار دادن ها و چراغای سبز که فعلا روسیه، چین، ایران و هندوستان نشان میده که در افغانستان گروه توریستی زیاد شدن، اینا چرا عمل نمیکنن؟ از نگاه یک حقوق بین دول و از نگاه بین المللی دست به کار نمیشن تا با افغانستان کمک کنن و با خودم کمک کنن.
تشکر میکنم از شما. و در نهایت جنرال محمد رادمنش که پیشینه چندین سال کار با اردوی افغانستان را دارد، تهدید داعش را در افغانستان جدی میداند و آن را نادیده نمیگیرد. او بر رادیو آزادی گفت:
داعش گروهی متحجر ساخته شده توسط استخبارات منطقه برای جاگزینی طالب و اجرای برنامه های مطرح در عمق استراتژی کشورهای منطقه و درگیر سیاست های 50 سال اخیر در افغانستان است. داعش یک چالش امنیتی است، اما طالبان برداشت معین از دوست و دشمن نداشته که متاسفانه داعش در افغانستان کمتر آسیب پذیر می شود. ولی نامگذاری بالای افراد غیر مرتبط به نام داعش مبارزه را در برابر داعش مشکل تر ساخته و نظام امنیتی طالبان را به چالش های عدیده مواجه خواهد ساخت.
محمد رادمنش بود، جنرال پیشین اردوی افغانستان. سپاسگزار از مهمانان ما آقای رادمنش، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و احمد خان اندر آگاه مسائل نظامی. سپاس شنونده های عزیز از همراهی هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
بی مهتاب من به تا در آسمان من، به ما در آشیان من، به ما به ما به ما. بیا خورشید من، بیا بیا تو در کنار من، به تا در آسمان من، به تا به تا به تا. تو هر زوی ناتمام، تو لحظه های جاودان، تو لحظه های نامم، رویایی تو بخوابم، با من بمانم بی تو دیگر نمیشم، با من بمان چه هاشه
با من بمانم نیشم.